بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به کلمه 24. فرمود آن که قضا را مسامخ مقتضی نیابد حرب خار می‌گردد و حرب خار حرب گور و هرزکار می شود. مسانخ یعنی همسنخ، سنخیت داشتن، همجنس بودن، متناسب بودن. مقتضی هم اون کسیه که قضا می خوره. می فرماد قضا باید همسنخ مقتضی باشه، قضا از اون سنخی باشه که مقتضی از او استفاده میکنه، سنخیت داشته باشن با هم. حالا یک بحثی هست در مورد روح که روح ما قضا میخواد و قضای روح مسانخه روح و قضای جسم مسانخ جسم، به این معنی که روح شما گرسنه و تشنه است، که الحکمت و ضالت المؤمن، حکمت گم شده مؤمنه، مؤمن دنبال حکمت میگرده، تشنه و گرسنه حکمته. و قضای روح علوم و معارف الهیه، حقایق وجودیه. و قضای جسم آب و نان و قضایی که سنخیت داره با جسم. ما از خوردن آب و نان جسممون سیر میشه، اما روح سیر نمیشه. شما بهترین مأکولات و مشروبات رو بخورید، بهترین غذاها رو تناول کنید، روحتون سیراب نمیشه. و همینجور بهترین علوم و عالی‌ترین علوم رو هم دریافت کنید، جسمتون از گرسنگی بیرون نمیاد. هر کدوم از اینها یه غذای خاص خودشونو دارن. حالا مردم همه در فکر پرورش این تنن، غذای جسم، نه تنها برای سیر شدن بلکه برای لذت بردن. حالا خود اون غذا خوردن، آداب غذا خوردن، اینا رو ما در دین و شریعتمون داریم، چگونه بخوریم، چقدر بخوریم، چه اندازه بخوریم. اما فقط انسان این نیست، انسان دارای روح هم هست و او هم قضا میخواد. قضای روح هم معارفه که در روایتی داره میفرماد که قلوب گاهی وقت ملول میشن، پس هدیه کنید به آنها طرائف حکم را، اون شیرینی های حکمت رو، که روح از اون ملول بودن به در بیاد، از اون ملالت و خستگی بیرون بیاد، اون قضا میخواد. حالا یه عده‌ای هستن که اصلا به قضای روح کار ندارن، فقط به قضای تن میپردازن. در تفسیر فلینظر الانسان الی طعامه، آیه قرآن، انسان باید به قضای خودش نگاه کنه. حالا خود این آیه یعنی چی؟ انسان باید نگاه کنه به قضای خودش. میگن حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه وقتی قضا می آوردن سر سفره، حدود یک روب به این قضا نگاه میکرد. دستور حقه، انسان باید به قضای خودش نگاه کنه. خب حالا این نگاه کردن خیلی معانی داره، نظر کردن به قضا. ببین که اصلا همسنخ تو هست این قضایی که میخوای بخوری؟ چیه این قضا؟ این که به ما گفتن فلان گوشت رو نخورید، گوشت فلان حیوان رو نخورید، اینا حرامن، برای این که سنخیت ندارن با ما. فلین رو باید نگاه کنی که چی میخوای بخوری. به فرموده آقا جان میفرمون حیوانات سلامه میخوان غذا بخورن، بو میکنن غذا رو، بو میکنن که آیا غذا فاسده، سالمه، درسته. فرمون شما هم بو کنید، ببینید غذا بوی حرام نمیده، بوی شبهه نمیده، از راه حلال به دست آمده. حالا در تفسیر این آیه فلینظر الانسان و الی طعامه، امام صادق می‌فرماد یعنی این که باید انسان نگاه کنه که علمش رو از چه کسی اقتباس می‌کنه و می‌گیره. یعنی غذا رو اینجا به علم تعبیر کرد. پس غذا فقط برنج و خوراک نیست، غذا که در قرآن میاد غذای روح هم هست و اون علمه. غذای روح علمه. که فلینظر الانسان و الی طعامه، فرمود یعنی نگاه کنه که علمش رو از چه کسی داره فرا میگیره، چه علمی رو فرا میگیره. که حالا اینجا مباحثی داریم مطرح میکنیم. پس غذا هم شامل جسم میشه هم شامل روح. غذای روح باید سنخیت داشته باشه با روح، با روح مؤمن. یکی از توصیه های ابن سینا عهدنامش، عهدنامه ای داره، میگه من عهد میکنم با خودم که هیچگاه شراب ننوشم. عهد میکنم با خودم که هیچگاه مثلا فلان نکنم، فلان نکنم. یکی از چیزهایی که میگه، میگه عهد میکنم با خودم که هیچگاه رمان نخوانم. افسانه، افسانه چیز دروغه، چیز بی حقیقته. از این فیلمای سینمایی که همش دروغه دیگه، این اونو میکشه، اونو میکشه، آخرش اون میره و اون میرسه، او از اون جدا میشه. تمام اون داستانم که فهمی آخر همش دروغه، پوچه. چرا رمان نخوانم؟ چون باید قضا، این علم قضای جان منه. چه قضایی دارم به جان خودم میدم؟ به جان خودم چه قضایی میدم؟ طرف 60 سالش شده، آقا چقدر علم کسب کردی؟ خب قضای جانته، جان تو به اندازه این کسب علمت بزرگ میشه. چقدر جان تو بزرگ شده؟ چقدر قضا بهش دادی؟ به اندازه یک کلمه فرا گرفته باشه، به اندازه همون یک کلمه رشد کرده. تو این 60 سال چقدر ارتقا پیدا کردی؟ چقدر علم پیدا کردی؟ همین جسم که با قضا رشد میکنه، اگه قضا بهش ندیم کوچیک میشه، ضعیف میشه، مریض میشه. روح هم همینجوره، وقتی علم نگیره ضعیف میشه، مریض میشه، هلاک میشه. تمام اینها برای روح هست. حالا اینو عرض میکنیم، حالا از مبحث روح بیاییم بیرون، به جسم بپردازیم که این قضیه هرزه خوار بودن رو عرض میکنیم. قضای روح ما، روح قضا میخواد و اون علمه. که باید اکتساب کنیم در این دنیا. حالا علوم مختلفه، علوم الهامی، علوم کشفی، علوم شهودی، از این علوم اکتسابی گرفته تا اون بالاتر. که باز آیه قرآن که می فرماد لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، تا اون قسمتی که می فرماد ما روزی به آنها می دادیم لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، اگر اهل قرى ایمان می آوردن عمل صالح انجام می دادن می تونستن از بالای سر و پایین پا بخورن. حالا این خیلی تعابیری داره، یعنی چی از بالای سر و پایین پا؟ یکیش همین علوم کسبی که از پایین پا، یکی از بالا سر یعنی علوم القائی، علوم شهودی، علوم ذوقی، یکیش اینه. بله، البته حالا جو خارج از بحثه، ولی در سیر اسم الصمد که عارف وقتی به سیر اسماء میرسه، به سیر اسم الصمد که میرسه از قضا بی نیاز میشه و میتونه مدتهای مدید هیچ نخوره، که جناب علا دولی سمنانی در اروه این مبحث رو آوردن و بحث کردن پیرامونش. بله، حالا در مورد علوم عرض می کردیم که اینها با جان ما هم متحد میشن، قضا با مقتضی متحد میشه، اتحاد برقرار میکنه، که باید به کسب علم پرداخت. لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، و اگر شما عزیزان که الان دنبال علمی یک ذره تقوا به خرج بدید، یک مقدار از گناه پرهیز کنید، خدا میدونه که چه علومی به شما ریزش میکنه، چون در تحت دنبال تحصیل علم هستید. اگر تقوا پیشه کنید لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم میشید، از بالا و پایین میتونید ارتضاق کنید. خب قضای روح که حالا بازم بحث میکنیم پیرامونش، اما در مورد قضای جسم، قضای جسم هم باید متناسب با جسم ما باشه، متناسب با مزاج ما باشه، چون ما یک مزاج خاصی داریم و این مزاج رو بعضی از قضاها منحرف میکنه، اون اعتدال مزاج انسانی رو به هم میزنه، و اینها رو شریعت ما بیان کرده، گفته گوشت درندگان رو نخورید، گوشت درندگان رو نخورید. الان علم ژنتیک اثبات کرده که به طریق ژنی که از گوشت او منتقل میشه به شما، صفات او هم به شما منتقل میشه. لذا آقا جان در الهی نامه دارن که الهی تو گوشت گوسفند را که مظلوم ترین و تسلیم ترین حیوانه بر اینها حلال کردی، این مردم این گونه هم دیگر را میدرند. اگر گوشت گرگ و پلنگ رو بر اینها حلال میکردی چه میکردن؟ صفت اون حیوان منتقل میشه. یک کسی پرسید آقا الان رسیدن به این که گوشت خوک یک کرمهایی توش هست، مثلا ما اگه با اشعه این کرمها رو از بین ببریم گوشت خوک حلال میشه؟ گفتیم نه خیر، اول از این که ما نمیدونیم حلال و حرام علت تحریم چیه، چون برای ما گفته نشده علل و شرایع، اونم علل تامش، گفتن نخورید اینو استفاده نکنید. دوم از این، 1400 سال گذشته ما فهمیدیم کرم تو گوشت خوک هست. شاید 1400 سال دیگه بگذره بفهمیم یه چیز دیگه هم بوده که ما نمیدونستیم اون موقع. و در ثانی گوشت خوک وقتی خورده میشه ژن او منتقل میشه به شما، صفت او منتقل میشه به شما، صفت او در جان تو اثر میگذاره. خوک حیوان بی غیرتیه و طرف که گوشت خوک میخوره بی غیرت میشه، غیرتشو از دست میده. و هر حیوانی رو که از گوشت او استفاده کنه اون صفت منتقل میشه. چرا در اسلام اینقدر تأکید شده رو دایه؟ قدیم که شیر خشک نبود، طرف دایه میگرفت وقتی شیر رو نداشت برای بچهش. در صفات دایه مثلا میگه زن مجنونه دیوانه حق نداری بچه تو شیر بده، چون جنون او به وسیله شیر منتقل میشه و الان علم ژنتیک اینو اثبات کرده، صفتش منتقل میشه به طرف. پس باید قضا رو ببینیم چی گفتن تو شریعت ما، چه چیز رو حلال کرده چه چیز رو حرام کرده شارع، چون او خالق ماست، او ما رو آفریده و بهتر میدونه که این دستگاه چجور کار میکنه. باید اون قضایی که میخوریم مسانخ باشه با وجود ما. اگر مسانخ نباشه این مزاج رو به هم میزنه، اعتدالش رو، و انسان یک مرتبه پرخاشگر میشه. اعتدال به هم خورده دیگه. یا مثلا خیلی بیغیرت میشه، خیلی هوسران میشه، حافظش رو از دست میده، نمیدونم رو قوای جسمی و روحیش اثر منفی میذاره. کلو من طیبات ما رزقناکم، از طیبات بخورید، پاکیزه ها، اونایی که پاک برای شما، همسنخ با شما. گوسفند گوشتش حلاله، گوسفند مظلوم ترین حیوانه، نه دندون داره گاز بگیره، نه چنگ داره چنگ بزنه، نه شاخ داره شاخ بزنه، نه حتی پا داره فرار کنه. پای فرار یعنی مظلوم سرعت. خدا انگار اینو ساخته و این تسلیم انسانه که انسان اینو بکشه از گوشتش استفاده کن. تازه این رو هم میگه زیاد گوشت نخورید، زیاد ها، نه که حالا دو دنده گوشت بخورید، نه. قدیم مثلا یه گوسفند میذاشتن زمین 5-6 نفری میشستن میخوردن، اونجوری گوشت خوردن، نه اینکه مثلا میگه هر 3 روز یه بار گوشت بخورید. بنده قدیم تصور میکردم مثلا تو خورش دوتا دنده گوشت هست، اینو خوردی تا 3 روز دیگه گوش نخور، بعد دیدیم مزاج داره از بین میره. بعد فهمیدیم نه آقا، اون گوشت که میگه اصل غذا گوشته. مثلا میشستن گوشت کباب میکرد، حال با نون هم نبود که حالا اونجوری گوشت میخوردن. میگه 3 روز یک بار اونجوری گوشت بخور، نه اینکه دوتا دنده گوشت تو غذات باشه. که غذا خیلی مهمه، لذا آقا جان خیلی تأکید میکنن رو غذا خوردن ها، این سوسیس و کالباس و از این چیزهای ساختگی تا میتونید میفرماد اجتناب کنید، که بسیاری از بیماری ها، سکته ها، سرطان ها، حتی رو اولاد. یه بار خدمت ایشون بود، یه بچه رو آوردن، بچه 2 ماهه بود، 1 ماهه بود، مادر گریه میکرد، مادرم جوان، اولین بچه ای که به دنیا آورده. ما گفتیم خانم در خونه آقا کسی ناامید بر نگشته، ناامید نباشه آقا. بالاخره آقا جان آمد بیرون گفت چی؟ گفت آقا بچه‌م کلیهش از کار افتاده. همون مال غذایی که خوردیده، غذایی که خوردی اینجوری شده. غذا وقتی ناپاک باشه، ناپاک حالا نه به معنی نجس، کلوم طیبات این کالباسی که معلوم نیست چی هست، این سوسیسی که معلوم نیست چی هست، این غذاهای شیمیایی. آقا جان فرمود غذاهایی رو بیشتر بخورید که جبرئیل درست کرده، میوه جات یا ساخت دست جبرئیل. و گوشت رو هم فرمود گوشت گوسفند جوان، گوشت گوسفند جوان، گوشت گاو و گوساله و اینها نه، چون وقتا میدونید گوشت گوساله اصلا گوشت گاو کراهت داره خوردنش، خیلی هم طبعش سرده. سبزیجات، میوه‌جات، برنج رو فرمود آبکش نکنید. فرمود برنج قوی ترین مزاج رو داره در میان حبوبات، دانه ها، ولی وقتی آبکش میکنن تمام اون خاصیت برنج میره و یک توفاله باقی میمونه. و مردم اکثرا توفاله میاره برای اینکه برنج دون باشه. خب دون نباشه چی میشه؟ وقتی میذاری تو دهنه دیگه کی میفهمه دون یا دون نیست؟ اما تمام خاصیت برنج میره، به یه توفاله ای طرف میخوره، هیچ قوتی به این بدن نمیرسه. تره، اما تره معجزه میکنه، خیلی برای اعصاب مفیده. غذاهای طبیعی مثل عسل، که عسل روایت آیه قرآن شفاست در عسل، اصلا در عسل شفاست. خرما که به مزاج انسان خیلی نزدیکه، روایت داریم اکرمو عمتکم النخله، یعنی عمه خود نخل را گرامی بدارید. نخل عمه ما، حالا اینجا عمه ما، عمه جا نگفت عموی ما، عمه به خاطر نخله، چون چیه؟ تای تأنیث داره، به خاطر این فرمود عمه. اما چرا عمه ما؟ روایت داریم که نخل از اضافی گل آدم آفریده شد، چون از اضافی گل آدم آفریده شد میشه چی؟ خواهر آدم، میشه عمه ما. از اضافی گل آدم آفریده شد یعنی مزاجش خیلی به مزاج انسان نزدیکه، که تو روایات هم خیلی تعریف شده، فرموده ما رطب رو دوست داریم، خرما رو دوست داریم، و شیعیان ما دوست دارن خرما رو. خرما مزاجش خیلی نزدیکه به انسان. میدونید درخت نخل شباهت‌های زیادی به انسان داره، نخل نروماده داره مثل انسان، درخت نخل مثل انسان نروماده داره. حالا خیلی درخت‌های دیگه نروماده دارن، اما شباهت‌های دیگه شم هست. جالب اینه که نروماده درخت نخل تعاشق دارن، یعنی خم میشن طرف هم دیگه. شاید این فیلم‌هایی که از عکس‌هایی که دیده باشید از نخل‌ها، گاهی می‌بینید دو تا نخل خم شدن طرف هم، به طرف هم دیگه خم میشن، نروماده، نروماده به طرف هم دیگه خم میشن. شباهت دیگه‌ش اینه که راست قامته، راست میره بالا، مثل درخت‌های دیگه، مثل انسان که صاف قامته، اونم راست قامت میره بالا. عضوی از درخت قطع بشه دیگه روش نمی‌کنه، مثل عضو انسان، انگشت و پا و دست انسان قطع بشه دیگه روش نمی‌کنه. واحد شمارشش هم چیه؟ نفر. نخل اگر در آب غرق بشه میمیره، نخل مثل انسان اگه تو آب غرق بشه میمیره. سلام. نخل اگر سرش بریده بشه میمیره مثل انسان، اگه سر انسان بریده بشه انسان میمیره دیگه. نخل هم اگه سرش بریده بشه میمیره. نخل در 15 سالگی به بلوغ میرسه، مثل انسان 15 سال طول میکشه تا بالغ بشه. و نکته جالب اینجاست که شکوفه نخل بوی منی انسان میده، شکوفهش. خیلی شباهت هایی به انسان داره درخت نخل، لذا مزاجش به انسان نزدیکه. لذا می فرماد گرامی بدارید عمه خود نخل را، که استفاده کردن از خرما رطب برای مزاج خیلی خوبه، و تا میتونید از این غذاهای مصنوعی اجتناب کنید. لب نزنید، اصلا لب نزنید. نمیدونم از این غذاهای آماده چیه الان، پیتزا و مثلا اکثر ساندویجا و اینها رو تا میتونید ازشون دوری کنید. خب که اینها رو مزاج انسان اثر نامطلوب میذاره، باطن انسان رو تیره میکنه و و و خیلی چیزهای دیگه ای که پیش میاد. اما این یه طرف قضیه است، این یک طرف قضیه است. طرف دیگه اینه که قضا حلال باشه، قضا مال یتیم نباشه، مال دزدی نباشه، مال خمس نداده نباشه. سعی کنید قضا میخورید از خمس دادن و ندادنش مطمئن بشید، و یا اگر مطمئن نیستید یا مطمئن هستید که این خمس نمیده، یه قوطی، یه ظرف، یه قلک بذارید جایی، رفتی مهمونی غذا خوردی، به همون مقدار خمسشو بذار کنار، به همون مقدار یه بشقاب غذا خوردی چنده، مثلا 500 تومنه، 100 تومن بذار کنار، مطمئنی که خمس نمیده. و اگر میدونی طرف نذورخواره، رباخواره، که اصلا پولش نجسه، او که حرام اصلا خوردنش، چرا؟ حالا چون گفتیم در مزاج انسان اثر میکنه. اما حرام چطور؟ گوشت بره حلاله دیگه خوردنش، ولی دزدیه. این چجوری تو مزاج ما اثر میکنه؟ ها؟ این چجور رو مزاج ما میخواه اثر؟ گوشت بررست این که دیگه رو مزاج اثر منفی نداره که، ولی دزدی حرامه. نکته اینجا مال حرام، آیه قرآن هست کسانی که مال یتیم رو میخورن، انما یأکلون فی بطونهم نارا، کسی که مال یتیم میخوره در باطن داره آتش میخوره. حالا مال یتیم، یکیش همین مال یتیمیه که میخورن، کسی مال یتیم بخوره. یکی منظور از مال یتیم، یتیم منظور رسول اللهه، که آیه قرآن میفرماد الم یجد که یتیمن فآوا، آیا تو رو یتیم نیافتیم و پناهت ندادیم؟ لا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم نزدیک نشید. یتیم رسول الله، الخمس لله و لرسوله، خمس از آن خدا و رسول او، پس خمس مال پیغمبره. به مال خمس نداده استفاده نکنید. حالا غذای حرام چجوری رو ما اثر منفی میذاره؟ ما روحمون به وسیله بدن تکامل پیدا میکنه، روح به وسیله بدن، یعنی بدن عبادت میکنه کسب علم میکنه، مطالعه میکنه، کلاس میره، نماز شب میخونه، ذکر میگه، روح به تکامل میرسه. حالا این قوتی که در بدن هست، نیروی که در بدن هست، از کجا آمده؟ از غذا. ها؟ حالا غذایی که حرام باشه، نیرویی که در بدن ما ایجاد میکنه، سلام علیکم، اون نیرو دیگه با اون نیرو نمیشه نماز شب خوند، یعنی توفیق نماز شب پیدا نمیکنه طرف دیگه، توفیق کلاس آمدن پیدا نمیکنه، توفیق ذکر گفتن مطالعه کردن پیدا نمیکنه، چون اون نیروی حرامه، تو مسیر حلال صرف نمیشه، مثل پول حرام که تو مسیر حلال صرف نمیشه، نیروی حرام تو مسیر حرام میره. شخصی میگفت همسایه‌ای داشتیم، معلم خیلی خوب، این پولی به دستش آمده بود، نزول داده بود، نزول نزول، گناه کبیره، ملعون، و چیزی هم هست که روایت داریم آخر الزمان فراوان میشه. قدیم تا اونجایی که بنده یاده، من حالا زیاد پیر نیستیم، که تو صحابه مثلا دو سه نفر نزول خور بودن و انگوش نما بودن اینا، الان هر کس و ناکسی رو میبینی صحبت نزول میکنه. گفت پولی به دستش نزول داده بود، سلام، حالا این پول نزول، پول نجس چی میشه؟ گفت یک شب شراب خورده بود، مست شده بود، پدر پیرش رو گرفته بود به باد کتک. خب اون پول نجس نتیجهش این میشه دیگه، با اون قوت اون که نمیتونه نماز شب بخونه، با قوتی که از مال حرام در بدنش ایجاد میشه، توفیق عبادت پیدا نمیکنه. که لذا میفرماد هرزخار، اون که هرزخار باشه، هرچی بیرش بیاد بخوره، از هر جایی برسه بخوره، هرزگو و هرزکار میشه، و چون مسانخه با هم، هرزخاری میکنه، هرزگو، هرچی از دهنش بیاد بیرون میگه، غیبت و تهمت و فحش و دروغ و لغو و چابلوسی و هرزکارم میشه، زنا هم میکنه، شرابم میخوره، دزدی هم بتونه میکنه، کتک هم بتونه میزنه مظلومو، چون هرزخار شده. حلال روایت داریم عبادت 9 جزءه، 10 جزءه، 9 جزءش روزی حلاله، روزی حلال. حلال نباشه اونوری صرف میشه. پول حلال تو مسیر حلال میره. یه پیری به شاگردش میخواد تفهیم کنه این مسئله رو، که پول اگر حلال به دست بیاری در مسیر حلال صرف میکنی، اگر از راه حرام به دست بیاد تو مسیر حرام میره، مسیر خودشو میره، چون هر کسی نوع خودشو جاذبه دیگه، این قاعده کلیه. به شاگردش گفت فردا تو پول داری، درآمد داری دیگه، حالا این تازه راه افتاده بود، پولتو بردار، این مقدار پول، برو سر چهار راه صبح زود، اولین نفری رو که دیدی پولتو بده به او، بوان صدقه بده به اون. اینم رفت وایستاد، وایستاد، اولین نفری که آمد دید یه پیر مرد کور اسازنان داره، میگفت خدا شکر یادم پولدار، ما پولمون تو مسیر حلال صرف شد. حالا این استاد به ما میگه تو کار حلال نیست مثلا فلان، دیدی دست این پیر مرد کور رسید، دادو شب داشت از یه جایی شب شد عبور میکرد، دیدیم پیرمرده کور وایستاده پیش یه نفر دیگه داره صحبت میکنه، این داشت رد میشد گوش کرد، گفت صبح که میگذشتم شخصی رسید و کیسه ای انباری پول به ما داد، ما هم به خرابات رفتیم و تا خرخره شراب نوشیدیم. دید ای بابا، فکر پولش رفته تو مسیر حلال، دید نه پول خرابه، تو مسیر خودش داره میره، ظاهرش هم یه پیرمرد کور مستحق. رفت پیش استادش، استادش یه مقدار از زحمت خودشو بهش داد، گفت برو فردا صبح همونجا سر چهار راه اولین کسی رو که دیدی این پولو بهش بده. رفت وایستاد، دید یه آقای شیک و تر و تمیز داره میاد، گفت خدای من این آدم خیلی مستحق نیست، نگاه کن پول این کجا میره، ما که اون پیرمرده دادیم اونجوری شد، این که دیگه وای به حالش. بالاخره استادش بود، گفته بود، اطاعت کرد، رفت جلو پول داد به این آقا. بعد این آقا خیلی تشکر کرد و فلان کرد و بهمانو، گفت آقا این قضیه پول چیه به من میدی، و خلاصه سر صحبت باز شد. دیدین یک انسان آبرومند و در این حال بسیار محتاج. یه موقع انسان در پستی بلندی دنیاست دیگه، یه موقع دستش تنگ میشه، و دید درست رفت در اون جایی که باید خرج میشد. یک انسان مؤمن متدین آبرودار و در این حال فقیر، هر چیز دو مسیر خودش میره، غذای ناپاک غیر طیب بیاد تو وجود انسان، انسان میبره تو همون مسیر، انسانو تو همون مسیر میبره، هرزخار هرزگو و هرزکار میشود. غذا اگه طیب نباشه، هزارم طرف مسجدی و شیک و پیک و صفحه اول جماعت هم باشه، شاید بیا مسجدش هم بخونه، نمازش هم بیاد، ولی اون نمازش هم شیطانیه، چون نماز این موقع شیطانی میشه ها. خوراک ناپاک باشه، یه موقع حالم به طرف دست میده، حالش هم شیطانیه. باید ریشه رو نگاه کنی. ذنون مصری، اینو میگم برای اینکه حواستون حسابی جمع باشه، ذنون مصری میگه به من خبر دادن یه جوانی خیلی اهل عبادته، خیلی اهل عبادته. میگه من رفتم و جوان رو دیدم، دیدم این بیشتر از اونی که میگن، بیشتر از اونی که به من گفتن سوز و گداز داره. و تعجب کردم یه جوان چجور این همه سوز و گداز به دست آورده. از این جوان خواهش کردم، گفتم میشه من یه سه روز مهمون شما باشم؟ خب باشه، با هم عبادت کنیم، مثلا ذکر بگیم. بعد دیدم نه، خیلی عبادت میکنه. میگه تحقیق کردم، دیدم محل کسب این امرار معاشش از حرامه. فهمیدم این سوز و گدازی که در این حد شیطانیه. بهش گفتم جوان سه روز من مهمان تو شدم، حالا دوست دارم تو هم یه چله بیای مهمان من بشی، با هم عبادت کنیم. و میگه چه روز آوردمش خونه، از غذای پاک بهش دادم خورد، اثر اون غذای ناپاک رفت، سوز و گدازشم رفت. برگشت گفت به من چی کار کردی تو؟ تمام حال من رفت، سوز و گداز من رفت. گفتم تو قضای تو حرام بود، سوز و گداز تو شیطانی بود، قضای حلال خوردی، سوز و گداز شیطانی رفت. خیلی انسان باید رو قضا، اینها دستور العمل آقا جان داره اینجا میده ها، تا خیلی از این کلماتی که تو این صد کلمه دستور العمله، خوراک تو مواظب باش، چی میخوری، کجا میری میخوری، حالا چه مقدار میخوری و اینا هم باید عرض کنیم. عزیزانی که جوانن و اهل معنویتن و تو مسیر معرفت و اینها که میخوام بیفتن، اول میرن سراغ گرسنگی کشیدن و اونقدر نمیخورن تا مزاج از کار بندازن. فکر میکنن حالا چون کشش دار باطن سوی معنویت، فکر میکنن با نخوردن مثلا عارف میشن، در حالی که بدن غذا میخواد. کلو وشربو، آیه قرآن داره دستور میده، خداوند میگه بخورید، دستور خداونده، بنوشید، بیاشامید، ولا تطرفو، اما اسراف نکنید، بیش از اون اندازه‌ای که بدنتون احتیاج داره دیگه نخورید، غذا رو برای لذتش نخور، غذا رو برای قوتش بخور، غذا لذیذه باشه بخور، اما نه برای لذت بردن، برای قوتش. آجیل خوری نکنید، شکلات و نمیدونم آدامس و پفک و چیزایی که برای مزه خورده میشه اینا رو نخورید، اینا جزء دستورالعمل های اهل معرفته. اما غذایی بخورید که بدنتون قوی باشه، چون با این بدن کار داری، میخوای از این بدن استفاده کنی. یک بار خیلی سال پیش بود که یک جایی بودیم که غذا تناول کردیم که آقا جان اونجا بودن و خیلی ما رو دعوا کردن که این چه غذا خوردنیه، چرا غذا نمیخورید، با اینکه ما حالا بندازی خودمون خوردیم فکر میکردیم و بود اینجوری برید از پا میفتید شما. و همون جور هم شد، همون جور هم شد و بود از میفتید شما. این بدن غذا میخواد، قوت میخواد، نیرو میخواد. خیلی دعوا کرد ما رو، با اینکه من فکر میکردم به اندازه خودم خوردم، فرمون نخه، چون غذاها که اکثرا برنجی های آب کشیده و مرغای شیمیایی و یا که قوتی توش نیست که. لذا دنبال گرسنگی کشیدن و ریاضت کشیدن، ماهی سه روز روزه، اول ماه، وسط ماه، آخر ماه، کسی بگیره انگار تمام ماه و روزه گرفته، بیشتر از این دیگه سفارش نشدیم. حالا یه موقع یه جایی یک استادی، استاد تشخیص میده به انسان، دستور عملی میده، اونم توی یه مقطع زمانی خاص برای تقلیل حیوانیت فلان، اونم لازم باشه میگن به انسان، انسان سرخود بخواد هی ریاضت بکشه و غذا نخوره و اینها، از بین میره، میمیره، یعنی میفته. باز آقا جان میفرمود که یه شخصی بود، دوستمون بود، فرمود یه بار رفته منزل ایشون، دیدم به اندازه یه نلبکی برنج کشیده ناهارشی بخوره، رسیدم به من گفت بفرما. گفتم چی رو بفرما، این چیه تو داری میخوری، تو بدنت غذا میخواد، نیرو میخواد. گوش نکرد و افتاد. گفت من با این وضع طلبگیم چند روز برم بیمارستان مواظب ایشون باشم، حالا دوست دیگه. بعد بگو به هیچ جا هم نرسید، نه در علم نه در عمل، به هیچ جا نرسید. بعدم قوت میخواد، مطالعه کنه، ذکر بگه، عبادت کنه. لذا مواظب باشید تو این دوران، حالا که تو این مسیر میفتید، یه موقع حالی بهتون دست داد، آنی سراغ گرسنگی نرید، گرسنگی دادن اونی که ما باید انجام بدیم که دینمون گفته. نکته این، نکته اینه که غذات رو مواظب باش، کیفیتش رو، کمیتش رو، حلال بودنش رو، حلال بودنش رو، اینکه از کجا داره میاد، چه نوع غذایی میخورید، که خیلی مهمه، خیلی مهمه. یه غذای ناپاک انسانو تیره میکنه. یه موقع اگه دیدی یه حال بدی بهت دست داد، ببین کجا رفتی غذا خوردی، چی خوردی. انسانی که تو مسیر الالله بیفته، تا یه ذره غذای ناپاک دهنش بذاره تیره میشه، تو قبض میفته، گرفتگی میفته، فشارش میدن، از میخواد جانش به در بیا. بعد نگاه میکنه میده عجب، دیشب مثلا منزل یه شخصی رفته غذا خورده، غذای ناپاک بوده. یه موقع از این قبض ها گرفتگی ها مال غذای ناپاک. که از آزای بنده خدایی بود تلفنی گفت من دیشب حالم اونقدر بد بود که نمیدونم اینجوری شدم اونجوری شدم. گفتن که ببین کجا رفته غذا خورده. گفتیم کجا رفتی غذا خورده؟ گفت بله از آزا رفته به خونه بنده خدایی که این ظاهرن پول داده دسته نفر مثلا سودشو میگیره. خب دیگه مواظب باش غذای هر کسی رو نخوری. هرزخار، هرزگو و هرزکار می شود. خب این غذا مال حالا جسمه، اما بالاتر از این غذای جسم، غذای روح ما که علم ما باشه، معرفت ما باشه. فلیندر الانسان و الی طعامه، انسان به طعام خودش نگاه کنه، فرمود نگاه کنه به علمی که کسب میکنه، که از کجا کسب میکنه این علمو، از کجا داره به دست میاره، از کی میگیره. میدونید امام پدر شیعیانشه. امام پدر شیعیانشه. هر کسی باید از پدر خودش قضا بگیره، چون گرفتن یه نوع چیه؟ گدایی کردنه دیگه. سوال یعنی گدایی، سوال کردن یعنی گدایی کردن. انسان از پدر خودش درخواست کنه هیچ مشکلی نداره، از پدر خودش چیزی بخواد. اما اگر غیر پدر خودش بخواد میشه چی؟ گدایی، سوال کردن. اگر از امامان اهل بیت علم میگیری، علمی که در مسیر اونها، از پدران خودت داری علم میگیری. اما اگر از غیر اونها علم گرفتی، او دیگه میشه چی؟ گدایی کردن. او میشه شبه ناک بودن، غذای شبه ناک به روح دادن. و غذایی به روح میدی که روح رو آزار میده. حالا آیه قرآن میفرماد، خوب دقت کنید تو این تفسیری که عرض میکنم خدمتتون، میفرماد لیس لهم طعام الا من ذریع، لیس لهم طعام الا من ذریع. ذریع با ذی صادات و ذریع با عین آخرش. لا یثمنو، یثمن سیست دندونه، لا یثمنو ولا یغنی من جوع. لیس لهم طعام الا من ذریع لا یثمن ولا یغنی من جوع. ترجمه چی میشه؟ میفرماد نیست برای آنان غذایی مگر ذریع، خوراک اهل جهنمه. خب لا یثمن، چاق نمی کنه، ولا یغنی من جوع، و از گرسنگی آنان را نمی رهاند، از گرسنگی بی نیازشان نمی کند. زریع عرب به گیاهی میگه، حالا اصلا اصل کلمه زرعه، زرعه با سادزاد و عین زرعه، چون زرعه با زی رئی میشه چی؟ زراعت، اما با زی زرر میشه چی؟ زرعه. اصل کلمش به معنی شبه هست، شبیه گیاهیه که شتر اون رو میخوره و هیچ نفع و سودی نداره این گیاه، منتها چون شبیه گیاهان نافعه شتر اونو میخوره، چون شبیه گیاهان نافعه، لذا عرب بهش میگه چی؟ میگه زریع، که گفتیم اصل کلمش به معنی شبیه، چون شبیه گیاهان و نافعه، که اصل کلمه زرعه به معنی شبهه. مثلا شما میگید مزارع، مزارع از همین چی آمده؟ میگید از زرعه. مزارع یعنی چی؟ کی میدونه؟ آینده. مضارع یعنی ماضی و مضارع دیگه، ماضی گذشته، مضارع آینده. جان جداگانه، ماضی گذشته مضارع آینده، مستقبل اونم که میاد، آینده اونم به معنی آینده، مضارع به معنی آینده. حالا چرا عرب به آینده میگه مضارع؟ مضارع میشه یعنی چی؟ به وزن مشابه، چون آینده مشابه گذشته. یعنی چی؟ یعنی آینده اگه روز داره میاد، قبلا روز بوده، شبیهش بوده، اگه شب داره میاد شبیهش بوده، اگه بچه ای داره به دنیا میاد شبیهش قبلا بوده، اگه کسی داره میمیره شبیهش قبلا بوده، اگه کسی داره مریض میشه شبیه این قبلا بوده، اگه کسی داره شفا میگیره شبیهش قبلا بوده، اگه کسی داره زمین میخوره شبیهش قبلا اتفاق افتاده، اگه کسی داره بالا میره شبیهش قبلا اتفاق افتاده، اگه کسی داره به سلطنت میرسه شبیهش قبلا اتفاق افتاده، اگه کسی داره از سلطنت پایین میفته شبیهش بوده، اگه داره ورشکست میشه یه نفر قبلا شبیهش بوده، اگه داره پولدار میشه همینجور. یعنی آینده اون چه که میاد شبیه به چیه؟ گذشته. لذا عرب به آینده میگه مضارع، یعنی مشابه، که امیر مؤمنان در روایتی میفرماد تاریخ نیست مگر تکرار متشابهات. تاریخ تکرار متشابهاته، قبلا هم اینا اتفاق افتاده، یکی پیروز میشه، لشکری پیروز میشه، لشکری شکست میخوره، یه تیم فوتبال میره گل میزنه، گل میخوره، تمام اینا شبیهش قبلا بوده. لذا عرب به آینده میگه مضارع، یعنی مشابه. یا میگیم تزرع، تزرع یعنی چی؟ زاری کردن. تزرع مثلا ماده چی آمده؟ زرعه. تزرع یعنی تشبه، زاری کردن یعنی خودشو شبیه گریه در آوردن. تزرع در مقابل بکاه، بکا یعنی گریه، اما تزرع به معنی زاریه، زار زدن سلام علیکم. چون در تضرع طرف خودش رو شبیه گریه داره در میاره، گریه کننده در میاره، لذا عرب میگه تضرع میکنه، یعنی تشبه پیدا میکنه به گریه کننده. تزرعه یعنی شبه. حالا اینجا میفرماد لیس لهم طعام الا من ذریع، نیست غذایی برای آنان مگر از ذریع. ذریع یعنی چی؟ شبیه. شبیه چیه غذای اونا؟ غذاهای بلندتر بگید. نه نه غذای اهل جهنم نیست مگر غذاهای و اوتو بهی متشابها. آیه قرآنه، اوتو بهی متشابها، اونا شبیه همونی که در دنیا داده شدن داده میشن اونجا. غذای اونور شبیه غذای دنیا، غذای اونها شبیه غذای دنیا. اهل جهنم غذاشون شبیه غذای دنیا بود که میخوردن، نه غذای جسمشون بلکه غذای روحشون. غذای روحشون چه خاصیت داشت؟ لا یثمن ولا یغنی من جوع، نه چاق میکرد و نه از گرسنگی بی‌نیازشان میکرد. یعنی علومی رو که کسب میکردن هیچ به درد روحشون نمیخورد. به درد روح اینها نمیخورد. آقا علم جغرافی حالا یه موقع کاربردیه، بله، علم تاریخ، آشوریان از کجا رد شدن مثلا، آنندارتال ها مثلا در کجا میزیستن، اهرام ثلاثه مصر کی چیز شد، اینا رو مثال داریم میزنیم. حالا میاییم پایین تر، خیلی علومی هست که بیخاصیته، خیلی علومی هست که بیخاصیته. روح رو هیچ ذریعه، غذای شبیه غذای نافعه، ولی لا یثمن ولا یغنی من جوع، شبیه غذا، شبیه علمه. پیامبر اکرم وارد مسجد شد، دیدی عده دور یه شخصی جمع شدن. آقا فرمود اینجا چه خبر، این کیه؟ گفتن آقا این علامه. فرمود علامه یعنی چی؟ علامه یعنی چی؟ یعنی شما به چی میگید علامه؟ گفتن آقا این انصاب عرب، این پدرش کی بوده، فلان قبیله از کجا آمده، نسب این به کی میرسه، نسب قبیله چی به کی میرسه، در انصاب عرب و اشعار عرب و وقایع و داستانهای عرب خیلی علم داره. رسول اکرم فرمود این علمیه که دانستن و ندانستنش هیچ نفع و ضرری نداره، ذریعه. لا یثمن ولا یغنی من جوع، این ضرب المثل از کجا آمده، این شعر رو کی گفته، نمیدونم تو مثلا جدت به کجا میرسه. غذاهای غیر نافع. بعد فرمود علم نیست مگر فریضتون عادله، آیتون محکمه. فریضتون عادله، سنتون قائمه. علم اینا، بقیهش دیگه ذریعه. آیتون محکمه، فریضتون عادله، سنتون قائمه. میگیم حالا توضیح میدیم یعنی چی. فرمود علم، علم اینها، بقیه دیگه همه چیه؟ لا یثمن ولا یغنی من جوع، نه چاق میکنه طرفو، نه گرسنگیشو برطرف میکنه. روح هیچ ترسی از این نمیبنده، روح هیچ ترسی از این نمیبنده. آقا طرف زبان انگلیسی بلده، یه موقع میاد از زبان انگلیسی استفاده میکنه، یه علمی رو کسب میکنه، خب این خوبه، یعنی به عنوان مقدمه ازش استفاده میشه، ولی خودش به خودی خود هیچ خاصیتی نداره. خودش به خودی خود هیچ خاصیتی نداره، قوتی به روح انسان نمیبخشه. زبان عربی بلده، یه موقع میاد از قرآن روایات برای کسب علم استفاده میکنه، کلیه زبان ها جای امور اعتباری دی، سنگ شناسی، یه موقع طرف میاد از این یه استفاده ای میکنه، خب اونم یه موقع استفاده جسمی تازه، ولی برای روحش خاصیتی نداره. جغرافی بلده، تاریخ بلده و و چیزهای دیگه ای که اینا لا یسمن و لا یغنی من جوع. عرض کردم یه موقع به عنوان مقدمه استفاده میشه، اونجا یک خاصیت ازش برمیاد به عنوان مقدمه، اما در نفس خودش هیچ خاصیتی نداره. بله؟ همون دیگه، ما همین داریم میگیم، ما میگیم معرفت نیست. اگر به عنوان مقدمه استفاده نشه بله بیارزش ذریعه، لا یسمن و لا یغنی من جوعه. اما اینی که رسول اکرم فرمود آیت محکمه، فریضه عادله، سنت قائمه، آیت محکمه یعنی اون عقاید حقه و معارف الهیه که حقایق وجودی رو بررسی میکنه، عقاید حقه، توحید، نبوت، ولایت، معاد، علم به حقایق وجود، نظام هستی، آیت محکمه. همین علومی که الان ما داریم اکتساب میکنیم، معرفت نفس، شناخت نفس، شناخت خداوند، اینا میشه چی؟ آیت محکمه. فریضتون عادله، اون که از جانب خداوند بر ما واجب شده، یعنی علم شریعت که خداوند از تو چه چیز خواسته، در مقام بندگی چگونه باید بندگی کنی خدا رو. فریضتون عادله، فریضه یعنی واجب، واجبی که از روی عدالته، اون اعتدال انسانیه، عدل، که این دین ما بر اساس عدل. عدل فقط عدالت اجتماعی نیست که، عدالت نفسانی، عدالت فردی. نه حالا جاش برسه باز میکنیم بحثو، ببینیم خدا از ما چی خواسته، چگونه باید بندگی کنیم. سنتون قائمه، سنت اولیا و انبیاء الهی، راه و روش اینها، راه و روششون چی بود، اینها چجور میخوردن، چه مقدار میخوردن، چگونه عمل میکردن. سنتی که حالا حضرت آقا خیلی تأکید دارن رو کتاب سنن النبی. ببینید پیامبر اکرم سنتهاش چی بود، راه و روش رسول الله، شما هم همون جور باشید، چون این ارتقاء انسان به اینها، اینها قضای نافعه، قضای نافع اینها که راه و روش انبیا تو قرآن آمده چجور برخورد میکردن، داستانها رو بخونیم. داستانهای انبیا برای چی؟ برای اینکه سنن اینا رو یاد بگیریم. حضرت یوسف چی کار میکرد تو قصر، در برخورد با زنها، در زندان، در بعد از زندان، در آزاد شدنش، سنن انبیا چقدر برادرها اذیتش کردن. ولی وقتی به پادشاهی رسید، حکومت دستش آمد، گفت لا تسریب علیکم الیوم، امروز هیچ دغدغه خاطری برای شما نیست، هیچ دغدغه خاطر. تسریب صرف اون چربی درون روده است که حالا به تعبیر ما میشه یعنی آب تو دل شما تکون نمیخوره، امروز هیچ اتفاقی برای شما نمیفته. ببینیم سنن این هاست دیگه، سنن انبیاء الهیه، سنن اولیاء، بخشش در مقام قدرت، عفت در جایی که پا میده گناه. بخشش در جایی که دست انسان بسته، در جایی که دست انسان بازه. و و و قرآن کتابه آیت محکمه، فریضه عادله و سنن قائمه، کتاب انسان سازه. اینا علمه، اون علم نافع، فلا بقیه ذریعه، شبیه علمه. اون چی که اونجا داده میشن اینجا چی کسب کردن توی این دنیا، چیزهای بیخواستی هست. یه قضای اونورشون هم شبیه قضای اینجاست، میخواسته، هیچ خاصیتی به حالشون نمیکنه علمشون. انشاءالله که علم نافع و عمل صالح روزی ما بشه و روز به روز در ترقی و تکامل و در مسیر انسان شدن پیش بریم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. Oh.